بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در طول تاریخ پدران و مادران مثبت و دارای ارزش‌های الهی و انسانی بودند و وجودشون در به وجود آوردن نسل پاک یکی از علتهای مهم بود. این پدران و مادران پاک و با ارزش گاهی فرزندان بدکار، بیدین، هواپرست پیدا می کردن که این فرزندان به خاطر اینکه از تعقل و تفکر دور بودن و همنشینان و دوستان بسیار بدی داشتن و مهار خواسته‌های نامشروع اونها هم رها بود، با داشتن چنان پدران و مادرانی فرزندان تیره بخت و بدبخت و بیچاره‌ای می شدن. این یه ورق مطلب. در ورق دوم پدر مادرانی بودن که قرآن مجید از اونها به عنوان مشرک یاد میکنه، یعنی بت‌پرست بودن، بیدین بودن. هم زن و هم شوهر، هم پدر هم مادر، که حالا موارد خیلی روشنشو براتون با خواست خدا عرض میکنم. خیلی بحث مهمیه این بحث، که منم این بحث رو از آیات قرآن مجید گرفتم. این پدران و مادران بیدین، مشرک، بت‌پرست، گاهی دارای فرزندانی میشدن از اولیاء خدا. علتش هم این بود که اون فرزندان اهل انصاف بودن، اهل تعقل بودن، اهل اندیشه بودن و گاهی همنشینان بسیار خوبی نصیب اونها می شد. خب من مقدمتاً یه آیه خیلی مهمی رو از قرآن براتون قرائت کنم احتمالا آیه 154 سوره اعراف. قبل از قرائت آیه این مقدمه رو باید بدونیم که هر انسانی به دنیا میاد غیر انبیاء خدا و ائمه طاهرین از نظر شخصیت بسیار ناقصه و از نظر فهمم بسیار جاهله، یعنی هم ناقص به دنیا میاد، ناقص معنوی، و هم جاهل به دنیا میاد. در سوره مبارکه نحل این گفتار خالق ماست، آفریننده ماست، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما به دنیا میایین 100% نفهم و چیزی نمیدونین، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، من برای شما گوش و چشم و نیروی درک و نیروی فهم قرار میدم برای اینکه سپاسگزار باشید. مثلا یعنی برای چشمتون 100 دفعه بگین الحمدلله، یا برای گوشتون 50 دفعه بگین الهی شکر، یا برای نیروی درکتون نه. اول ببینیم پروردگار عالم در قرآن مجید شکر رو کجا به کار گرفته. کلمه شکر رو، این آیه خیلی آیه مهمیه. اعملوا آل داوود شکرن. حالا بقیه آیه رو نیاز نداریم بخونیم. اعملوا آل داوود شکرن. ما در زبان عرب 5 تا مفعول داریم که تو ادبیات عرب هم بیان شده هم خیلی خوب توضیح داده شده. مفعول مطلق اسمشه، مثل و یطهرکم تطهیرا، که خدا به اهل بیت میفرماید من شما رو از هر آلودگی دور نگاه داشتم. چه دور نگه داشتنی! این معنی تطهیرانه، مفعول مطلق. یه مفعول داره عرب، مفعولون به، که این زیاده در قرآن و در روایات و در محاورات عرب. میگم که رأیتو حسنن، من حسنو دیدم. من میشم فاعل، اونی که دیده شده در جمله میشه مفعول. یه مفعول دیگه عرب داره، مفعولون فیه، یعنی نشان دهنده زمانه. یه مفعول داره مفعولون لعجله، یعنی مفعول به خاطره، به علت. در این آیه شریف شکرن، اعملوا آل داوود شکرن، مفعول لعجله. یعنی اگه آدم این دقایق رو در آیات ندونه معنای به دردخوری نصیبش نمیشه. آیه یعنی چی؟ که مفعولش مفعولون لعجله هست. عجل یعنی برای خاطر. اعملو خاندان داوود به تمام دستورات خدا عمل کنید، به واجباتش توجه کنید، از حرام ها دوری کنید. چرا؟ شکرن، برای اینکه با این اعمالتون شکر خدا تحقق پیدا بکن. یعنی شما اگر اهل عمل به خواسته های خدا نباشید، اگر اهل روگردانی از گناهان نباشید، بنده شاکری نیستید، کفورین. این معنی مفعول لعجله. حالا قرآن میگه شما از شکم مادرانتون به دست رحمت من بیرون آورده شدین. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست. من سه تا ابزار مهم برای شما قرار دادم. گوش برای چی؟ اولویت گوشی که براتون قرار دادم شنیدن حقایق الهی است، بعد شنیدن حرف زن و بچه و مردم و معلم و کسانی دیگه. اولویت چشم که براتون قرار دادم برای دیدن آثار منه. آثار من آینه نشان دهنده وجود منه. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. ما رأیت شیئاً از امیرالمؤمنین الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. شکر گوش یعنی اولویتش شنیدن حقایق الهی است، که این شنیدن یه نوع عبادته و بسیار هم اجر داره. دیدن برای یافتن اولویت چشمه. عبادت من آثار رو در عالم ببینم، خدا را بیابم. یعنی یه برگ رو نگاه بکنم، از طریق این برگ خدا رو بیابم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. نیروی درک رو برای چی بهتون دادم؟ برای اینکه این شنیده ها و دیدنی ها رو دقیق بفهمین. این شکر، لعلکم تشکرون، معلوم شد. حالا من که ناقص به دنیا میام، کل بشرهام قبول دارم ناقص به دنیا آمدن. هیچکی نیومده بگه این بچه در پنج قاره به دنیا اومده، علامه به دنیا اومده. نه، بچه به دنیا اومده هیچی نمیفهمیده. ما ناقص به دنیا اومدیم از نظر بنای انسانیت، جاهلم به دنیا اومدیم. حالا حرف اینه که این نقص و که نقص معنوی و شخصیتیه و این جهل و که بسیار بیماری خطرناکیه، که جهنمی ها قیامت به نیروهای کارگردان دوزخ میگن علت جهنم اومدنشونو لو کنا نسمع و او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه میرفتیم گوش میدادیم و میفهمیدیم نادان نمیموندیم جهنم نمیومدیم. علت جهنم اومدنمون جهل، نفهمیم. حالا این انسان رو، نقص شخصیتیشو و جهلشو کی میتونه معالجه کنه؟ و از جهنم نقص و جهل کی قدرت داره درش بیاره؟ اگر ما بگیم دانشگاه‌ها و دانشمندان و فیزیکدانان و شیمیدانان و اطبای انواع علوم میتونن از نقص درش بیارن و میتونن از جهنم نفهمی درش بیارن، اگر در آورده بودن که جهان اینقدر فساد درش زیاد نمیشد. چرا جنس دوپا شده آدم کش؟ چرا خون بچه ها، کودکان، زنان، مردان در غرب آسیا ارزونترین جنس در این عالمه که میریزن؟ چرا؟ چون اون نقص مونده و اون جهل مونده. به این خاطر ناقص جاهل قاتل میشه، ناقص جاهل دزد میشه، ناقص جاهل رباخور میشه، زناکار میشه، ظالم میشه، نمرود و فرعون و شداد و ابولهب و ابوجهل و معاویه میشه. ناقص جاهل اگه نقصشو معالجه نکنن و جهلشو معالجه نکنن میشه منبع هر فساد. حالا شما بگو بیشتر مردم عالم با سوادن، این سواد سواد شکمیه، نه سواد حقیقی و نه سواد دارای نور. بله مردم جهان با سوادن، یونیت دندون میسازن، قطار میسازن، هواپیما میسازن، انواع صنعت ها رو به وجود آوردن، اما این مجموعه داروی نقص و جهل بوده؟ نبوده. این مجموعه فقط به شکم و بدن داره خدمت میکنه. هواپیما اگه 500 نفر رو سوار میکنه، 500 تا بدن رو جابجا میکنه. اصلا حرکت عقلی و روحی و تربیتی و ادبی در انسان به وجود نمیاره. قطارش هم همینه، دوچرخش هم همینه، موتورش هم همینه، ماشین 10 میلیارد تومانیش هم همینه، ساختمانهای میلیاردیش هم همینه. در بیشتر ساختمانهای دنیا ناقصان و جاهلان زندگی میکنه، نه کاملان و عالمان. کامل عالم در حد ظرفیت خودش. پیغمبر اکرم می‌فرماید شری نداره، الشر منه مأمون، یعنی یه عالم کامل که عالم به علم الهیه، عالم به علم دینه، عالم به علم شریعت و عاملم هستش. پیغمبر می‌فرماید هر جا باشه هر کی در اونجا باشه از زیانش در امانه، از شرش در امانه. من یه کتابی میخوندم که نوشته بود یه عالم عامل کامل سوار بر مرکب بود، میخواست از سوریه بره افریقا. یه نفر اومد پیشش تو جمعیتی که اومده بودن بدرقه، یه سوالی کرد و گفت پاسخ سوال رو بینویس. قلم نداشت، یه نفر بهش قلم داد، خیلی خوشخط با تعنی با حوصله جواب پرسش رو نوشت رو به مرکب نهیب زد، را افتاد با دو سه نفری که همراهش بودن. شاید بیش از 200-300 فرسخ رفته بود، لباساش رو میخواست عوض بکنه، دید قلمی که از یه نفر گرفت جواب بنویسه پیشش مونده. به اون دو سه نفر گفت برگردیم بریم سوریه شام، قلم مردم رو بدیم، قلم چوبی قیمتی هم نداشت، و باز برگردیم. یعنی یک کامل عالم تحمل نگرداشتن یک قلم چوبی دیگران رو نداره، با اینکه اسلام یه راهنمایی زیبایی هم داره، میگه این قلم رو فکر کن صاحبش اگر ازش بپرسی مال من، میگه قابل شما رو نداره، 100 تا دیگه قلم اگه میخواین من بهتون میدم. اینو میگن اذن فهوا، که من از حال طرف درک میکنم که این قلم، این حب قند، این قرقرهی که پیش من مونده ناراضی نیست. ولی بازم عالم کامل و عالم عامل تحملشو نداره. اونی که ظرف علم الله، ظرف علم قرآن، اهل عملم هست، مردم از زیان او در امانن. حالا این جهل و این جهانیان که نتونستن معالجه کنن، انسان الان 99% جاهل به موقعیت خودشه، جاهل به پروردگاره، جاهل به جهانیه که در آن داره زندگی میکنه، جاهل به تکالیفشه، جاهل به مسئولیتاشه. اما مخترعه، صنعتکاره، پولدرار خوبیه. نبوده کسی از زمان آدم که این طرفی ها رو، یعنی ناقصان جاهل رو علاج کنه، درمان کنه. ناقص و جاهل موندن، اما یه عده‌ای در این عالم تبدیل به عالم کامل عامل شدن. کی این کارو باید میکرد؟ کی؟ یعنی طبیب علاج نقص، طبیب علاج جهل کیه در این عالم؟ حالا آیه رو گوش بدیم. فکر کنم دیگه اومدیم در باطن آیه، در حقیقت آیه. پروردگار می‌فرماید من نعمت‌های مادی رو به شما تمام کردم، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و ببینید برادران، خواهران، این حرفا رو تو دنیا هیچکی نمیتونه رد کنه، هیچکی نمیتونه مهر باطل بهش بزنه، چون حرفای دو تا چهار تاست. آقا ناقص به دنیا آمدی یا کامل؟ ناقص. عالم به دنیا آمدی یا کامل؟ یا کامل عالم به دنیا آمدی یا جاهل؟ جاهل. خب چی شده تا حالا جهلت و نقصت معالجه نشده؟ نمیدونم. حالا قرآن داره میگه که بدونی که چه طبیبی نقص رو تبدیل به کمال میکنه، یعنی نقص رو فراری میده، کمال رو جاش قرار میده. چه کسی جهل و کامل فراری میده؟ جهل به خود رو، به خدا رو، به جهان رو، به تکالیف رو. کدوم طبیب این کار رو میکنه؟ آیه جواب میده. قبلا میگه من نعمتهای مادی رو به شما دادم و سفرتونم پر کردم. اول آیهی که مورد نظر امشبه میگه کما. کما یعنی چنان که، همان طوری که من نعمتهای بدنی و جسمی رو برای شما کامل کردم، کما به همان گونه من خدا ارسلنا فیکم رسولا منکم، پیغمبری رو در بین شما و از خود شما فرستادم که چیکار کنه؟ یتلو علیکم آیاتنا، که آیات من یعنی قوانین من و شریعت من و حقایق من و نشانهای من و در وجودتون و در این عالم به شما یاد بده. یتلو علیکم آیاتنا، خب علم بهتون بده. با یتلو علیکم آیاتنا جهلتون رو ریشه کن و یزکیکم، و همه آلودگی هایی که باعث نقص بیشترتون میشه و باعث شقاوت از وجودتون پاک بکنه، تزکیه کنه شما رو. که داری تو این دنیا زندگی میکنی، حسود، متکبر، بخیل، حریص، تنگ نظر زندگی نکنی. یزکی کن و یعلمکم الکتاب و الحکمه، قرآن منو به شما یاد بده و بعد قرآن من حکمتی که خودش داره و من بهش عطا کردم، یعنی علم استوار بدون شکست خوردن، چون علوم روز دائم در حال شکسته. دانشمندان یه چیزی رو میگن، میگن این درسته، دو روز بعد یه عالمتری میگه میاد نه این درست نیستش. علوم انسانی دائم در حال تحوله. حکمت یعنی علم ثابت، علم استوار و علم سازنده. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه نکته هم اینجا براتون بگم باز از خود قرآن که خیلی مهم. اول یه روایت بگم از مهمترین کتابم. امام باقر می فرماید از زمان آدم تا روز ظهور دوازدهمی ما علمی که خدا به کل مردم تاریخ داده و میده، الف علم از ب تا ی رو دوازدهمی ما میاد پرده برداری میکنه. این روایت رو عنایت کردی. حالا آیه رو ببینید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، من کمی دانش به شما دادم. اینم دانش مادی. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این هم حرف حضرت باقر که از 28 حرف علم فقط الفش برای جهانیان در گذشته و حال و آینده روشن شده. و ما اوتیتم العلم الا قلیلا، نمیدونم های ما چقدره، میلیاردیه، نمیدونم ها، میدانم های ما چقدره. قرآن میگه یه مشت اندک، اما به حکمت که میرسه، یعنی علوم انبیا، علوم وحیانی، علوم عرشی، میفرماید و من یعتل حکمت، به هر کی حکمت بدم فقط اوتی خیرن کسی را، همه خیر رو به او دادم با این حکمت. و پیغمبر حکیمه. دنباله ی آیه می فرمد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. غیر از این که قرآن و حکمت رو به شما می آموزه، مسائل بسیار مهمی که نمی دانید اونها رو هم به شما می آموزه. من یه کتابی رو اسم ببرم، 16 جلد، هر جلدی 700 صفحه است. در این 16 جلد از جلد اول تا جلد آخر متن کتاب فقط قال رسول الله، یعنی ببینید پیغمبر اکرم چه حکمتی داشته که حالا یه عالمی در هندوستان اومده روایات حضرت رو جمع کرده در 16 جلد کتاب. ما خودمون در اصول و فروع کافی و روزه 16,000 روایت داریم. این حکمته. و به شما یاد میدن اون چرا که نمیدانستید. اون طبیبانی که نقص شخصیتی رو تبدیل به کمال میکنه، اون طبیبانی که جهل طبیعی رو تبدیل به علم میکنن، اون طبیبانی که خاکی بودن انسان رو تبدیل به عرشی بودن میکنن، فرستادگان پروردگار با یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میشه پدر و مادر شایسته انسان دارای ارزشهای الهی ساخت. و چنین پدران و مادرانی رو علوم بشری تا حالا برای نمونه نساخته. شما اگه سراغ دارید فردا شب بفرمین یا بنویسین، بنویسین. شما آیه 15 سوره احقاف رو امشب تو منزل مطالعه بکنید، ببینید چه معجزه‌ای نبوت پیغمبر، امامت ائمه در پروراندن پدر و مادر معدن ارزش ها به خرج داده. ببینید پدران و مادران با ارزش مثل لقمان و همسرش که حالا پیغمبرم نبوده، مثل پدر و مادر حبیب ابن مظاهر، مثل پدر و مادر مسلم ابن اوسجه، مثل پدر و مادر یونس ابن عبدالرحمن، مثل پدر و مادر ابو حمزه سومالی، مثل پدر و مادر محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، ابراهیم لیسی که 4 نفر بودن، چه تربیتی داشتن فرزندانشون رو به جایی رسوندن که امام باقر می‌فرماد پدرم، امام صادق می‌فرماد پدرم در این دنیا 4 تا یار داشت که در آخرت هم همین 4 تا رو داره و این 4 نفر در قیامت هر کجا که پدرم امام باقر رو ببره اینا رو همراهش میبره. چه پدر و مادری بودن که زرارت ابن اعین این فرزند رو درست کردن و ساختن و ارزش های خودشون رو به او منتقل کردن که وقتی امام صادق صبح خبر مرگ زراره رو شنید و به شدت گریه کرد، فرمود روز قیامت من و پدرم امام باقر یکیمون دست راست زراره رو میگیریم تو دستمون، یکیمون دست چپ زراره رو، هر جا خدا ما دوتا امامو برد او رو با خودمون میبریم. این فرزند در دامن پدر و مادری که با نبوت پیغمبر و با امامت ولی الله الاعظم به بار اومدن و چنین فرزندان شایسته ای رو تحویل دادن. اینا حالا عموم مردمن، خصوصیاش که واقعا آدمو بهت زده میکنه، شگفت زده میکنه. امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه زینب کبرا رو چگونه بارو بردن که امام معصوم میفرماید سر بازار کوفه عمتی به حمد الله انت عالمتون بدون معلمه و مفهمتون. ببینید چی داره میگه امام چهارم، یعنی زینب کبرا رو مستقیم وصل به علم خدا میدونه، فهم زینب کبرا رو وصل به فهم مطلق جهان میدانه. روز عاشورا، نه روز 11، وقتی کنار بدن داشت گریه میکرد، چشمش به زین العابدین افتاد، دید زین العابدین نفس مرگ داره میکشه، بدن رو رها کرد، اومد جلوی امام سجاد، مالی تجود و به نفسک، ای حجت گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ عمه جان این گودال رو نبین، این بدن قطع قطع رو نبین، آینده اینجا یه شهر آبادی میشه. اینا تو فرمایشات زینب کبراست. از تمام دنیا برای زیارت پدرت میاد و خاک او رو برای مهر نماز بر میدارن. این آینده گویی زینب کبراست که در دامن یه پدری مثل امیرالمؤمنین و مادری مثل صدیقه کبرا به بار اومده. لیاقت نشون داد، عقل نشون داد، شخصیت نشون داد، شایستگی نشون داد تا اون چه ارزش در وجود علی و زهرا بود به خودش جذب کرد. کی میتونه همچین پدران و مادرانی رو کی میتونه تربیت کنه غیر دین؟ اگه غیر دین یه همچین پدر و مادری در پنج قاره تربیت کرده، کیه؟ کیانن؟ چرا اسمی ازشونی؟ چرا گم شدن؟ چرا خود این پنج قاره علمشون نمیکنه که به ما بگه فقط شما اینجور پدر مادر تربیت نکردیم، ما هم کردیم؟ اینم نمونش. واقعا نمونه علی اکبر رو چه قاره ای تربیت کرد؟ چه قاره؟ شما بفرمینین همه در ایران و در لبنان و در غزه و در جاهای دیگه جوان شهید داریم. شما اینا رو میتونید با علی اکبر مقایسه کنید؟ که امام صادق میفرماید از ولادتش تا روز شهادتش یه پلک به هم زدن علی اکبر از خدا جدا نبود. یه پلک به هم زد. شهدای ما که پرقیمتن، واقعا پرقیمتن، اما نمونه ایشونن واقعا. کدوم جوانی رو الان ما میتونیم نشون بدیم که بگن یه پلک به هم زدن از خدا جدا نبوده؟ کدوم مدرسه همچین جوانانی رو تربیت میکنه؟ مدارس علم روز، علم صنعت، علم داروسازی؟ نه، نقص بشر رو، جهل بشر رو فقط و فقط دین برطرف میکنه. اونم دینی که از طرف خدا نازل شده و معلم این دینم وجود مبارک پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. حالا از یه پدر و مادر مشرک، بت پرست، پلید خبر بهتون بدم که جوانشون به خاطر تعقلش، به خاطر آزادمنشیش، به خاطر کرامت نفسیش به جایی رسید که پیغمبر اکرم به این شکل او رو معرفی کرد، هم در کتاب شریف کافیه، هم در کتاب بسیار مهم تنبیه الخواطره. خیلی این کتاب مهم. ان رسول الله لما اقبل علیه مصعب بن عمیر و علیه اهاب و کبشن، این جوان در 18 سالگی زیر نظر تربیت پیغمبر اکرم در مکه قرار گرفت، به اوج کمال و عقل و علم رسید. داستانش خیلی مفصل. روایت میگه یه روزی پیغمبر نشسته بود مصعب اومد رد بشه و علیه احاب و کبشن پول نداشت پیرن بخره، یه پوست گوسفند خوشگیده یه دباقی نشده رو ورداشته بود دو سه تا نخد توش رد کرده بود، کرده بود پیرن. روزا هم میرد تو باقای مدینه آبکشی میکرد موز میگره. وقتی رد شد اونایی که عمره با حج رفتن سر قبر این جوان رفتن کنار قبر حضرت حمزه است، یعنی دستور پیغمبر بود که او رو کنار عموی من دفن کنید. پیغمبر فرمودن ولقد را اولین رو فرمودن انظروا الی هذا الرجل نور الله قلبه، خود پروردگار قلب این جوان رو تبدیل به نور کرد. چه جور انبیا نقص و برطرف میکنن و جهل. بعد فرمود اینم برای شما جوان ها خیلی مهم که یه وقت از یه مقدار سختی مشکل گرونی دست از خدا و پیغمبر و قیامت و این مجالس بر ندارید. این جوان سرمشقه تا قیامت. ولقد رأیته بین یدی ابویه، من مکه این جوان رو تو خونه پدر مادرش میدیدم. یغزیانهی به اطیب الاطعمه، بهترین غذا رو براش درست میکردن چون تک پسر بود. و علین لباس، پارچه های حریر و ابریشمی و خیلی نرم رو به اون میپوشوندن. فدعاهو حب الله و حب رسولهی الا ما ترونه، ببینید که عشق به خدا و به پیغمبر این جوانو به کجا رسونده. با یه پوست گوسفند خوشگیده پیرن درست کرده در مقابل اون لباسایی که بابا ننه میلیونرش بهش میپوشوندن و بهترین غذا رو بهش میداد. او تک پسر بود، پدر مادر خیلی دلشون تنگ شده بود. عموی مصعب و فرستادن مدینه که از پیغمبر اجازه بگیره مصعب و ببره به پدر مادر تحویل بده. عمو اومد پیش پیغمبر، چقدر احترام کرد پیغمبر. فرمود من باید به خودش پیشنهاد بکنم، اگه دلش میخواد با شما برگرده مکه. فرستادن دنبال مصعب. 28 سالش بود شهید شد. اومد خدمت پیغمبر، گو عموت از طرف پدر مادرت اومده تو رو ببره، میری؟ الله اکبر، از کمال، از حکمت، از بینایی. گویا رسول الله تصمیم زندگیمو خودم نمیگیرم، از پروردگار بپرس که تکلیف من چیه، برم نرم، من تصمیم. جبرئیل نازل شد، آقا خدا میفرماد مصعب مال ماست، پیشت بمونه، نره پیش پدر مادر مشرک. این یک کلمه نمیدونم چقدر معنا داره، من که حالا نزدیک از 80 دارم رد میشم. یه بار پروردگار درباره من گفته که این عاشقش مال ماست، یا نه 80 هنوز مال شیطانم، هنوز مال ابلیسم، هنوز مال هوای نفسم. اتفاق میفته پدر و مادر پست و بی ارزش یه چنین اولادی رو پیدا بکنن به خاطر خود اولاد که شایستگی نشون میده، عقل نشون میده، وجدان نشون میده، بینایی نشون میده و با کمال میل ارزش‌های الهی رو تو دامن اون پدر و مادر بت‌پرست میپذیره. کی باید نقص ما رو کامل کنه؟ کی باید جهل ما رو تبدیل به علم کنه؟ این یادمون باش که خدا آدرس داده کی باید دکتر شما باش. تو این دو سه روز، بیشتر نه، حدود 10 تا از زنان اومدن عیادت دختر پیغمبر. دیگه از بستر بلند نمیشد. توان راه رفتن نداشت. امام صادق میفرماد گریه میکرد دیگه صدا نداشت. این 10 تا زن عرض کردن خانوم ما به 2 علت اومدیم. 1، عیادتتون. 2، اگه در خانه کاری دارین به ما بگین ما 10 تا انجام بدیم. فرمودم برای خونه هیچ کاری ندارم. چند روز پیش که میتونستم بلند شم یه خود را برم، لباسای علی و بچه هامو شست. برای چند رو بعد مرگم هم خودم کنار تنور نشستم نان پختم. اما من شما رو محرومم نمی کنم اگر از من درخواستی دارین. من خیلی دلم برای بابام تنگ شد، خودم دیگه نمیتونم برم سر قبر بابام. به من کمک کنین، منو ببرین. زیر بغلشو گرفتن، پاهاشو میکشید رو زمین. به قبر که رسید مثل کبوتری که پر بکشه به لانه، خودشو انداخت رو قبر. ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی و شم و طبیع عدوی والکمد و قاتلی. من از قول این شیعیانت دختر پیغمبر میپرسم، من یقین دارم اینا شیعن، که آیا شما خودتون رو خاک قبر انداختید؟ براتون سخت در بود؟ یا بچه 13 ساله‌ای که تو گودال خودشو انداخ رو بدن با هیچی هم درباره خودش نگفت. با یه سوز دلی گفت عبتو انظر الی عمتی المظلومه. پاشو دارن عممو با تازیانه میزنن.